اوژن تقدیم می کند.
اینجا پاساژ علمی، دومین ساختمان بلند تهران در دل شاه‌آباد قدیم. راهروهای روشن، قدم‌های شتاب زده، صداهای در هم تنیده و هنرمندانی که اینجا رو خانه خود می‌دونستان. جایی در دل تهران با مفهوم واقعی پاساژ و خاطرات نسلی که صدا و خاطرات اونها در میان همهمه و شلوغی‌های این روزهای شهر گم شده. اینجا رادیو نیست. روایت مکانهای خاموش و خاطرات گرد گرفته و فراموش شده شهر.
شهر تهران از بدو پایتخت شدن تا به امروز تحولات شهری فراوانی به خود دیده. از ترمیم و تقویت حصار صفویه در دوران آقا محمد خان و فتحعلی شاه قاجار گرفته تا اصلاحات بزرگ و اساسی شهر در دوران ناصری.
تهران دوره ناصری بر اثر افزایش جمعیت و نیازهای جدید عملاً 5 برابر شده بود و شهر محتاج تغییرات گسترده بود. تحولات کالبدی و اجتماعی گسترده که مهمترین اونها احداث بارو و دروازه و خندق جدید بود. نگار منصور.
اون چی که توی اسناد تاریخی دیده میشه، باغ لاله‌زار و باغ نگارستان از اولین مجموعه های حکومتی بودن که در مرتوده حد فاصل باروی اول و دوم و تو خارج از باروی اول شکل میگیرن. این هر دوتای اونا در دوره فتحعلی‌شاه ساخته میشن و از کاخهای سلطنتی بودن که بعدا در شکل گیری محله دولت به عنوان مهمترین محله خارج از حصار صفوی نقش داشتن. در دوره ناصری پس از تخریب باروی صفوی و خروج یه سری از عناصر مثل سفارت انگلیس از محدوده قدیم و احداث یه سری باغ و احداث باغ خود سفارت انگلیس تو محله دولت، این محدوده از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار میشه. تو این دوره سفارت خونه‌های روسیه، بلژیک، عثمانی، آلمان تو محدوده باغ‌های شخصی اعیان و اشراف تهران که تو این محدوده بودن مستقر میشن و شهر به سمت شمال در واقع توسعه و رشد پیدا میکنه. محور لاله‌زار و فردوسی تو امتداد خیابون ملت و اکباتان به سمت میدان بهارستان از جمله امتدادهایی هستن که شهر جدید رو در پیرامون خودشون شکل میدن و در واقع شروع رشد شهری ما از این سمت هست که تو این دوره باغ و عمارت بهارستان رو ما داریم که هم محل مجلس شورا هسته، سفارت روسیه تو محل باغ اتابک، باغ عمارت علی قلی خان مخبر الدوله که وزیر علوم ناصرالدین شاه بوده در شمال شرقی چهار مخبر الدوله تو این محدوده تو محله دولت احداث میشن. و تو دوره بعدی هم که با تکمیل در واقع مسجد مدرسه سپهسالار رو تبدیل عمارت بهار استان به مجلس شورای ملی، محدوده از محله دولت یه اعتبار ویژه‌ای پیدا میکنه و در واقع شهر از اون حالت تک مرکزی که ما میدون توپخونه رو داشتیم خارج میشه و محله فعلی میدون بهارستان یه اعتبار مدنی و حکومتی ویژه‌ای داره.
پس از دوران ناصری و در تهران عصر مشروطه بخشی از باروی شهر تخریب شد. خیابان‌ها مدرن‌تر و عریض‌تر شدند. خیابان‌هایی مثل لاله‌زار و میدان‌هایی مثل بهارستان و شکل‌گیری محله‌های خارج از حصار قدیم محصول همین دوران هستند. اوایل قرن 14 هجری شمسی و با روی کار آمدن رضا شاه یک انقلاب نوین شهری در سطح شهر تهران شکل گرفت.
از این دوران آنچه بیش از هر چیز در یادها مونده خیابون کشی‌هاییه که به تقلید از شهرهای اروپایی بافت‌های شهری رو می‌برید و ابتدا و انتهای شهر رو به هم وصل می‌کرد. تغییر شکل خیابون‌های قدیم به بولوارهای جدید با اشکال نسبتاً منظم و هندسی در دو دهه اول 1300 شمسی انجام شد. از دل این تعریض و تغییر شکل‌ها بود که خیابون‌های خیام، ناصر خسرو، فردوسی، استانبول، سیروس و شاهپور و شاه‌آباد به وجود اومدن. امیر کاظمی:
شاه‌آباد برخلاف تصور رایج خیابانی نیست که فقط زایده پهلوی باشه. ریشه های اولیه اون در اواخر دوره قاجار شکل گرفت، زمانی که تهران شروع کرده بود میان بافت‌هایش مسیرهای جدید ایجاد کنه. در نقشه های ناصری بخش های از گذرهای منتهی به میدان صبحونه شمال بازار بعداً تبدیل شدند به مسیرهایی که در دوره بعدی حالت خیابون پیدا کردند. شاه‌آباد از دل همین گذرهای قاجاری شروع شد. مسیرهای باریک، خانه‌های عیانی، کاروانسراهای کوچک و بناهای دولتی. اما شاه‌آباد واقعی وقتی زاده شد که پهلوی اول تصمیم گرفت تهران رو خیابون محور کنه. خیابان‌ها باید راست، عریض، قابل رژه و مناسب رفت و آمد اداری باشد. شاه‌آباد در این دوره تبدیل شد به شریان دولت مدرن. وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، ادارات، شرکت‌های بازرگانی، مؤسسات فرهنگی و مهمتر از همه محل تجمع طبقه متوسط شهری نوظهور.
اما در آن دوران محدوده خیابان شاه‌آباد یا همین جمهوری امروزی از کجا تا کجا بود؟
با توجه به نقشه عبدالغفار، شکلی خیابون با مفهوم امروزی اون فقط توی بخش اول، در واقع بخش شرقی خیابون شکل میگیره در ابتدا، که به اسم خیابون مشیر و دوله بوده، حد فاصله میدون بهارستان تا خیابون باغ وحش یا همون سعدی، و بعد یه امتداد دیگه ای داشتیم تا از امتداد خیابان مشیر و دوله به سمت غرب که بعد فاصله واقع وحش تا چاره استانبول و امتداد اون به سمت خیابان یوسف آباد یا همون خیابان حافظ فعلی، که تو این سه تا نقطه ما در واقع این امتداد شرقی غربیمون تا حدودی شکل گرفته، که البته فقط همون قسمت خیابان مشیر و دولش به صورت رسمی میشه گفت به اسم خیابان خونده شده. ولی در واقع اصلی ترین توسعهش برمیگرده به دوره خود پهلوی اول، که خیابون شاه سمت غرب تا محل خیابون ولیعصر رو تقاطع اون که بهش در واقع به شکل سرایی سرای شاه هم خونده میشه، سرای شاه سابق، و خیابون تعریض میشه و حتی در واقع عرض خیابون به 30 متر میرسه. بافتای مسکونی، تجاری و خدماتی تو بلوکای پیرامون اون ایجاد میشن و به یک محور شهری بسیار مهم با نقشه عمل کردی متنوع تبدیل میشه. و خب بعد از احداث این تغییرات و این احداث خیابون شاه در سال 1300 میدان مخبر و دوله خب در دستور کار قرار میگیره و طراحی و اجرا میشه، که توی تقاطع در واقع خیابون شاه و خیابون سعدی هستش. خیابون جمهوری تو این دوره به چند قسمت تقسیم میشه و اسمای مختلفی داشته، از میدون بهارستان تا خیابون سعدی خیابون شاه‌آباد، از خیابون سعدی تا خیابون فردوسی استانبول، از فردوسی تا 40 متری نواب خیابون شاه بوده.
تو شرایط امروز آدم ها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دنبال یک معنای فراتر هستن. اینجوری هن که دوست دارن فراتر از چیزی که براش هزینه میکنن به دست بیارن. سفرم از این قاعده مستثنا نیست. اگه قراره جایی رو برای اقامت انتخاب کنیم، کاش فقط یه تخت برای خوابیدن و یه رستوران برای غذا خوردن نباشه. کاش بتونیم تجربه های مختلفی رو داشته باشیم، از اسب‌سواری در دل جنگل تا چای چینی یا حتی تماشای دور همی بازی های فوتبال جام جهانی توی یه فضای متفاوت. و مهمتر از همه در فضایی باشیم که آدماش تا حدی شبیه خودمون باشن و علاقه مشترکی داشته باشیم. امروز بیشتر از هر زمان دیگه ای اقامت فقط موندن در یک مکان نیست، بخشی از تجربه ای که انتخاب میکنیم زندگیش کنیم. گروه هتل‌های دونسه همون چیزیه که این امکان رو برامون فراهم کرده تا تجربه‌های متفاوتی رو وارد زندگیمون کنیم. پیشنهاد می‌کنم به وبسایتشون سری بزنید و با حال و هوای متفاوتی که ایجاد می‌کنن آشنا شین. donsegroup.com در دهه 20 خیابان شاه آباد یا جمهوری امروزی یکی از مراکز مهم هنری اون زمان بود. از تئاتر سعدی که وابسته به حزب توده ایران بود تا تئاتر هنر که در کافه بین المللی دایر شده بود. در اواخر دوره رضاشاه ملک و شعرای بهار کتاب فروشی دانش یا دانشکده رو در اونجا دایر کرد که محل گرد آمدن دوستان او بود و بعدها به کتاب فروشی زوار تبدیل شد.
به مرور و در دهه 30 مرکز کتاب فروش ها از ناصر خسرو به شاه آباد منتقل شد و این خیابان محل گرد هم آمدن و پاتوق روشن فکران و نویسندگان و مترجمان شد.
در دهه های 20 تا 40 شاه آباد مرکز روشن فکری اداری تبدیل شد، جایی که کارمند، شاعر، مترجم، کاتب، روزنامه‌نگار و کارمند بیمه در یک خیابان قدم می زدن. کافه ها، کتاب فروشی ها، سینما ها و دفترهای تجاری شاه آباد رو به خیابان زندگی مدرن تبدیل کرد. در همین دوره است که تعدادی از خانواده های فرهنگی اقتصادی فهمیدن ارزش شاه آباد فقط اقتصادی نیست، هویتی است. اینجا بود که باید کنش فرهنگی دیده می شد
و خاندان علمی که از همین جنس بودند.
خانواده علمی از خانواده هایی هستند که هویتشون با کتاب گره خورده. توزیع، فروش، چاپ و بعدا نشر کتاب. در دوره‌ای که هنوز صنعت نشر ایران شکل امروزی رو نداشت، خانواده علمی از معدود کسب و کارهایی بودند که کتاب را نه فقط یک کالای بازاری بلکه یک سرمایه فرهنگی می دیدن. در دوره قاجار و اوایل پهلوی کتاب فروشی ها معمولاً در بازار بودند، تاریک، کوچک و محدود. اما جامعه جدید بازار را کافی نمی دونه. کتاب باید در شهر دیده می شد. خاندان علمی این رو زود فهمیدم. اونها با ورود به شاه آباد کتاب رو از فضای سنتی بیرون آوردن و در قلب مدرنیته نشاندن. انتشارات علمی بعدها کتاب های دانشگاهی، فلسفی، علمی، متون مرجع و ترجمه های مهم منتشر کرد. آثاری که در دوره رشد دانشگاه تهران و شکل‌گیری طبقه تحصیل کرده اهمیت کلیدی داشتن.
انتخاب شاه آباد برای ساختن یک پاساژ از طرف خاندان علمی یک انتخاب استراتژیک بود، جایی که در اون روزها مرکز کتاب و فعالیت‌های فرهنگی بود. پاساژ علمی اولین برج پاساژ مرتفع و دومین ساختمان بلند مرتبه خیابان شاه آباد تهران بود. اولین ساختمان بلند مرتبه یعنی ساختمان خان شقاقی در حد فاصله بین سالهای 1328 تا 1330 با ارتفاع 10 طبقه ساخته شد و دومی هم همین پاساژ علمی بود.
پاساژ علمی در جبهه شمالی خیابان شاه آباد یا جمهوری کنونی و در نزدیکی میدان بهارستان ساخته شد. ساختمانی که با استناد به تابلوی فلزی ورودی آن در سال 1334 شمسی افتتاح شده است. بنایی که در مقاله شکلگیری پاساژها در تهران نوشته سمیه دولت، مهندس این بنا آقای انیسی و معمار آن میرزا آقا بزرگی ذکر شده.
این بنا که از ابتدا با کاربری قالب تجاری ساخته شده بود، با پشتوانه و مالکیت علی اکبر علمی ساخته شد و به همین دلیل به نام علمی مشهور شد. علی اکبر علمی، کتاب فروش و ناشر ایرانی، فرزند حاج محمد اسماعیل علمی و نواده حاج میرزا علی اکبر کتاب فروش خانساری، کتاب فروش عهد ناصری بود. اما روایت امیر کاظمی، معمار و مستندساز در مورد این بنا.
این بنا یکی از اولین نمونه های کاربری مرکب در تهران بود. طبقات پایین تجاری و طبقات بالا اداری و فرهنگی. ساختمان با ورودی عمیق، راهروی خطی و واحدهای کوچک تجاری ساختار شبیه پاساژهای اروپایی داشت. نوعی معماری گذار، نه بازار، نه مال، چیزی میان این دو.
و جزئیات معماری ساختمان علمی.
خطوط ساده، حجم‌های خالص، حذف تزیینات، تأکید بر عملکرد و نشانه گذاری در خط ساختمان که میشه به اون دکل فلزی که در بالای بنا هست اشاره کرد. مساله ساختمان هم طبق بررسی‌های میدانی امروز شامل آجر، بتن، اسکلت فلزی در بخش‌های شیشه در طبقه‌های تجاری، سنگ در نل درگاه‌ها و ورودی. بخش‌های تحلیلی بر اساس الگوی معماری تهران دهه 30 شامل احتمال استفاده از آجر جوش در دیوارهای باربر، کف‌سازی اولیه با سنگ طباق یا موزاییک، سقف‌های اولیه احتمالاً تاق ضربی یا دالبتون ابتدایی بوده، نما احتمالاً در ابتدا ساده‌تر و کم تزئین‌تر بوده.
ساختمان علمی همانطور که قبلاً اشاره شد دومین ساختمان بلند مرتبه تهران بود که در خیابان شاه‌آباد ساخته شد. داستان این بناها و موقعیت معماری در آن دوره را می‌شنویم.
بهروز مرباقی، نگار منصوری.
در حال این ساختمان ساختمان خاصی بود، هم به این خاطر که محل رفت آمد این تیپ آدم‌ها بود و هم در اون سالها دومین ساختمان بلند تهران بود. قبل از اون ساختمانی رو در نبش غربی ابتدای خیابان سپهسالار ساختند که پسر اون بند شقاقی معروف اون رو می ساخت. جالبه که وقتی اون رو می ساختند، وقتی به طبقه پنجم رسیده بودن، مردم جلوش رو گرفتن و می ترسیدن که این ساختمان بیاد پایین رو سرشون، رفتن شکایت کردن و پلیس جلوی این کار رو گرفت و حالا داستان طولانی داره و نهایتاً با نقشه ها و اسنادی که داشت متقاعدشون کرد وزارت کشور و پلیس رو که نه این کار استحکام داره و فرو نخواهد نشست. بعد از اون این ساختمان علمی بلندترین بود و اهالی نقل میکنن که در اون سالها یکی از تفریحات مردم این بود که میرفتن بالای این ساختمان و از اونجا تهران رو تماشا میکردن. تهران زیر پاهاشون بود انگار. امروز شاید باورش مشکل باشه که مردم میرفتن بالای این ساختمان تا از اونجا تهران رو تماشا کنن، ولی واقعیت اینه که این ساختمان یه همچی ویژگی داشت. بالای اون ساختمان ماکتی از برج ایفل گذاشتن، شاید دومین ساختمان بلند بود این کار کرده، یا شاید یک نماد بود برای مردم که بیاید بالا تماشا کنید شهر.
به نظر میرسه که بعد از ساختن برج خان شقاقی بقیه هم یه جورای جسارت این رو پیدا میکنن که بتونن با تکنولوژی جدید و با فناوری روز و با مهندسی در واقع این موضوع بلند مرتبه سازی رو شروع کنن. ساختمون تقریبا ساختمون مدرنی هستش که البته جزئیات آرت دکو هم در اون دیده میشه. از اولین پاساژهای تقریبا حالا تهران محسوب میشه، جزو نمونه های پاساژهای تهران هستش که از الگوی در واقع پاساژهای مدرن روز تبعیت میکنه و توی میبینیم که ساختمون سبک شده در جزئیات و پنجره های کنج و تا حد ممکن توی نمامای جزئیاتی از آرت دکو رو میبینیم و بنا میشه گفتش که آرت دکوی هستش که خودش رو به جریان مدرن نزدیک کرده. و چه فرم هرمی و یا پلکانی که در جبهه اصلی بنا ما داریم میبینیم در نمای جنوبی از آرت دکوی آمریکا تبعیت میکند. برج‌های آرت دکوی آمریکا که اون فرم پلکانی و هرمی رو ما تو اونجا به وفور داریم تو این دوره.
لابلای صحبت‌ها به واژه پاساژ برخوردیم. بشنویم از عباس کاظمی، جامعه شناس، از داستان پاساژ در ایران.
پاساژ اساساً مفهوم فرانسوی است و یه پدیده قرن 19 به معنایی که میشناسیم، ولی ما تو ایران عبارت پاساژ رو برای خیلی از دیگر از فضاهای خرید نام میذاریم و تمایز بین شکل پاساژ، شکل مرکز خرید و شکل مال نمیذاریم و عمدتاً به پدیده‌های کوچک، فضای مصرفی کوچک، بزرگ به یه اندازه عادت داشتیم بگیم پاساژ. پاساژ محل عبور و گذر آدم هاست که در دو سوش فروشگاه های شیک و مدرن سر برمی آوردن و معمولا یک سقف شیشه‌ای که نور رو همزمان به درون میتابید و همزمان یک مرز رو بین درون و بیرون ایجاد میکرد وجود داشت. شیشه و آهن نماد این توسعه شهری قرن 19 با پاساژ خودش رو تعریف کرده. بسیار از پدیده‌های مدرن رو ما تو پاساژ ها میبینیم، مثلا پله برقی. خود برق اساسا و نور اولین جاهایی که الکتریسیته وارد شد و چراغ‌های برقی وارد شد پاساژ ها و مراکز خرید بودن در قبل و در ایران هم بخش عمدی از عناصر تجدد درون پاساژ ها و بعد مراکز خرید خودش رو نشون داد. اما اون چی که ما مثلا به اواخر دوره قاجار و پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم دهه 20 تا 30 پاساژ میگفتیم یه فضاهای 2-3-4 طبقه کوچکی بود که با پله های بالا و پایین میشد کرد از اونها و راهروهای خیلی باریکی داشتن و فروشگاه ها در واقع روبرو هم بودن، هم دیگه رو میدیدن و یه آشنایی خیلی زیادی با هم دیگه داشتن.
و داستان پاساژ علمی
حداقل وقتی وارد عصر تجدد میشیم و پهلوی اول رو سپری میکنیم به پهلوی دوم، تو هر دهه ساختمان هایی بودن که نماد در واقع بلندی یا بلند مرتبه اون دوره رو شکل میدادن. پاساژ علمی یکی از اون نمادهای مهم شهری بود که به برج ایفل گاهی اوقات شبیه میشد یا خونده میشد.
کشاورزی امروز فقط بیشتر کاشتن نیست، بهتر کاشتنه. بهتر برای محصول، بهتر برای کشاورز و بهتر برای منابعی که در اختیار داریم. رژین با کشاورزی قراردادی شرایطی فراهم میکنه تا محصولی با کیفیت تر تولید بشه و در عین حال مصرف آب با دقت و مسئولیت بیشتری مدیریت بشه. چون کیفیت واقعی از احترام به زمین و منابع اون آغاز میشه. شرکت کشت و صنعت رژین تاک. اما بشنویم از نسبت طبقه متوسط و فضای اجتماعی با پاساژها در آن دوره.
به همان میزان که پاساژها گسترش پیدا می‌کنند، طبقات جدید شهری هم فر بهتر میشن. طبقات متوسطی که به اواخر قاجاری خودشون نشون دادن به شکل بارستری در پهلوی اول حال شکل‌گیری بودن و خیابان‌های شهر رو تصرف می‌کردن و اینک پاساژها فضاهای مصرف فرهنگی و تجاری رو برای اونها پدید می آوردن و پیش از همه فضاهای تمایز و تعلق رو برای اونها خلق می کردن. اگر در دوره قاجاریه خیابان باب همایون مرکز تعامل و تبادل طبقات اجتماعی ویژه‌ای بود که به دربار نزدیک بودن و با تجارت در آمیخته بودن یا با سیاست نسبتی داشتن، خیابان لاله‌زار به تدریج به یک خیابان مردمی تری تبدیل شد و فروشگاه های بزرگی در کنار خیابان لاله‌زار شکل گرفت و کافه ها، کتاب فروشی ها، سالن های رقص، سالن های تئاتر و سینما، همه اینا چهره خیابان رو برای اولین بار تغییر داد و سبک زندگی جدید رو خلق کرد که از پس اون طبقات متوسط هم درون اون متولد شدن، هم شدن، رشد کردن و بزرگ شدن. حالا اگر از باب همایون بگذاریم به یک خیابان کاملا مردانی بود، به لاله‌زار که می‌رسیم این تمایزات جنسیتی کمتر میشه، ولی جمعیت تو دهه 20 به بعد کم کم پاساژ‌ها رو کشف میکنه. پاساژ‌ها فضای زنان و مردانه با هم هست و اولین جاهایی است که سعی کرده مرزهای جنسیتی رو کمرنگ کنه یا بزدایه.
و نسبت افراد هنرمند و نوظهور با پاساژها.
افرادی از طبقات نوظهور مثل هنرمندان، بازیگران، افراد دیگری از طبقات متوسط آرایشگاه‌هایشون رو داخل این پاساژها انتخاب می‌کردند، خیاطی‌هاشون رو و فروشگاه‌هایی که باید خرید می‌کردند یا کافه‌هایی که در آن باید می‌نشستند. افراد طبقه متوسط خودشون رو درون این فضای خرید اون پاساژ ها مورد شناسایی قرار میدادن، به رسمیت میشناختن و بعد تمایز رو خلق میکردن. هر دوری از تاریخ فضاهایی از شهر هستن که آینده رو نوید میدن یا پدیده‌های نوظهور رو به شکل خیلی ظریفی نمایش میدن. اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی توی دهه‌های بعد رخ میده، یه فضاهایی در شهر هست که از طریق اون فضاها میشه فهمید. تو هر دوره این فضاها ممکنه تغییر کنن. پاساژ‌ها اون فضاهای نوپدید دهه 20 30 تهران بودن و شهرهای بزرگ مثل مشهد. و یکی از پدیده‌هایی که از پس اون شکل میگرفت پرتزنی هست که در اون این پاساژ‌ها خودش رو نشون میداد. از پس پرتزنی در میان خیابان‌های مدرن چون لاله‌زار و فروشگاه‌های زنجیری فردوسی و فروشگاه‌های بزرگی مثل پلاسکو که بعد در ابتدای دهه 40 شکل میگیره و طبقه متوسط رو به جلو میبره، پاساژ علمی که از اون فضاهایی بود در کنار ده‌ها پاساژ دیگه که در تهران و شهرهای دیگه بود، تجربه مدرنیته شهری رو برای نسل جدید ممکن میکرد. یک نسل جدید وقتی صحبت میکنیم، یک بار اشاره داره به نسل جوانه که نسلی است که آینده جامعه رو شکل میده، و یک بار دیگه به نسل طبقات نوظهور اشاره داریم: هنرمندان، وکلا، نویسندگان، شعرا، بازیگران و سیاستمداران جدید و جوان و کارمندانی که عنوان قشر نوظهور در دهه 30 حالا از طریق مصرف خودشون رو خواستن نشون بدن.
این گونه بود که این طبقه نوظهور شکل گرفته و فعال در دهه 30 راه خودش را به این ساختمان مهم شهر پیدا کرد. صحبت‌های بهروز مرباقی، معمار و پژوهشگر، از فعالیت هنرمندان در این پاساژ.
فکر می‌کنم در نیمه دوم سال‌های صدی گذشته بود که طبقه دوم این ساختمان محل رفت آمد و دفتر کار بسیاری از هنرمندان و حتما یادگارهایی از خودشون در اونجا دارند. بیژن جزنی و هارون یشایایی که اون موقع با هم و با یک دو نفر دیگه شرکت تبلیغاتی پرسپولیس رو داشتند، در همینجا مستقر بودند. اصغر بیچاره و داداشش دو تا اتاق داشتند. بعد علی اکبر صادقی هم اونجا بود. جالبه که کسانی که اونجا مراجعه کردن که عموما یا برای تهیه فیلم تبلیغاتی با کارفرمایی شرکت پرسپولیس می آمدن، بعدها آدم های خیلی مشهوری شدن. جالب است که مثلا عباس کیارستمی اونجا اومد، رفت آمد داشت و برای پرسپولیس فیلم تبلیغاتی ساخت، فکر میکنم مال کارخونه ارج رو، یا نمیدونم در حال. و کسان دیگه، علی حاتمی هم اونجا مراجعه کرده بود به این شرکت که براشون فیلم تبلیغاتی بسازه. بیژن جزنی بهش توصیه میکنه که وارد این حوزه نشه. نمیدونم چی در وجنات علی حاتمی دیده بود که تشویقش میکنه که بره دنبال فیلم سینمایی، و حاتمی میره و موفق هم میشه و آثار جاودانه خلق میکنه واقعا. اما اینکه این تیپ آدم ها اونجا جمع شدن به خاطر این بود که در سالهای 20 که سالهای شور و شر سیاسی و جریانهای مهم اجتماعی سیاسی از جمله نهضت ملی شدن نفت بود، نقطه ثقل سیاسی و اجتماعی پایتخت منتقل شد به مجلس شورای ملی. تأثیرش این بود که کتاب فروش ها از خیابون نصرت خسرو کوچ کردن آمدن اینجا، چاپخونه ها از اودلاجان و از ناصر خسرو و بوزجمهری اون موقع آمدن تو این خیابون، و بهارستان تا مخبر دوله راسته فرهنگی تهران شد و به همین خاطر این آدم ها اومدن توی اون ساختمان مستقر شدن. هنوز هم بقایای این استقرار و راسته فرهنگی به صورت قوی اونجا هست. بعدها سینماهای اونجا ساخته شد. سینما اروپا بود، حافظ بود و تئاتر سعدی اونجا بود. در حال راسته خیلی مهمی بود.
اما داستان دفتر پرسپولیس در پاساژ علمی را از زبان مؤسس آن هارون یشایایی تهیه کننده سینما بشنویم.
خب ساختمان علمی یک موقعیت پیدا کرد، یعنی دفاتر بیشتر مؤسسات مثلا چه می‌دونم فکری و بسیار جریانات روشن فکری درش حضور فعال داشتن. به هر حال یه جمعی بود، همون مثلا توی طبقه ما در واقع بیشتر مثلا 7-8 اتاق داشت، 2-3 مال ما بود، بقیه هم همه کسانی بودن که به هر حال کار روشن فکرانه می کردن، مثلا عکاس بودن، خطاط بودن، یعنی اینجور محیطی بود که ما تو این دفتر در واقع کار حرفه‌ایمون رو شروع کردیم. من و بیژن با هم دیگه کار حرفه‌ایمون رو تو اون دفتر شروع کردیم. البته قبلا هم ما تو همون جنبی کارهای برای دیگران مثلا انجام میدیم، خدماتی، چون بیژن خطاطی عکاسی میکرد، من هم میرفتم برای کار میکردیم دیگه، ولی دیگه مستقر شدیم اونجا، دو تا اتاق گرفتیم و دیگران با ما اومدن و در واقع میتونم بگیم که ما در کار تبلیغات تجارتی حرفه‌ای شدیم. قبل از ما هم کسانی نبودن که مشخصن، البته آژانس‌های تبلیغاتی مثل زیبا یا فنزینا بودن، ولی منحصراً کارشون سینما نبود. ما مقتضیات رو داشتیم که منحصراً در مورد سینما کار میکردیم. به این ترتیب حتی یواشا فیلمسازی رو آوردیم، فیلم های مشترک میساختیم با بعضی کارگردانی، به هر حال یک هویت سینماگری پیدا کرده بودیم و به اصطلاح اون روزا که من گفتم سینما چی شدی؟ آقای اکبر صادقی مثل مثال که اونجا بود و خودش اکبر صادقی خودش هنرمند بود، مثل اسقر بیچاره که البته یک آدم فعالی بود، اسقر که در واقع کار همه رو را میداخت، سر سامان میداخت.
اما بشنویم داستان دوستی و شروع همکاری ایشان با بیژن جزنی و فعالیت‌های دفتر پرسپولیس در پاساژ علمی.
خب تمام مدتی که ما اونجا بودیم خودش خاطره است. یکی از جریانات جالب بود که منو دستگیر کردن و اونجا باید دفاتر داشتیم و بیژنم فراری شد. یعنی چون می‌خواستن بیژنم دستگیر کنن، بیژنم دیگه نیامد شرکت. در نتیجه کار موند و ما خب ارتباط صادقانه، انسانی، دوستانه، رفیقانه و شرافتمندانه که بین ما و دیگران بود نگذاشتن دفتر ما تعطیل بشه. یک آقایی بود که اسمش ببرم، آقای اصغر، آقای بیچاره، اومد و دفتر ما رو گرفتن، یک کسی رو گذاشتن اونجا که خلاصه دفتر رو نبستن. هر کس مراجعه میمد کاری داشت می‌رفتن دنبال اصغر، اصغر صدا می‌کردن می‌آمدن، یه جوری رتق و فتق می‌کرد. خلاص ما هم که حالا کار خاصی نداشتیم، سوالی بود جواب باید می‌دادن، در حال کار انجام می‌شد، یعنی دفتر باقی ماند تا اینکه ما این تهدید به سر بازداشتمون دیگه برطرف شد و ما در واقع رفتیم، یعنی بازداشت شدیم ولی آزادم کردم. بیانم من به حدمون رو بازداشت کردن ولی سوال جواب کردن، آزاد کردن بعد مدت کوتاه و منجر به این نشد که کار دفتر به تعلیق بیفته. برگشتیم و کار رو شروع کردیم. البته در این مرحله میتونم بگم که فعالتر شدیم، چون آشنایی پیدا کردیم با خیلی از مشتریانمون و توانستیم، به حال میگم که با هم اطلاعات داشتیم، هم جوان بودیم، همین که دفترمون دیگه شناخته شده بود، یعنی پرسپولیس دیگه شهر که تبلیغات میخواست بکنه میگفتن برو پرسپولیس.
و صدای علی اکبر صادقی نقاش که در اون دوره در پاساژ علمی کار میکرد.
من توی شاه‌آباد بودم، اول تو پاساژ علمی بودم، بعد این شوره کارهای من بوده که همون همون رو ویترایی میساختم، جعبه های مثلا جعبه دارویی نقاشی میکردم، جعبه پیرن نقاشی میکردم، چیزهای مختلفی از این کار میکرد. یا مثلا پوسترهای سینمایی میساختم، پوستر پشت جلد مجلات کار میکردم. مثلا یه عکس هنرپیشه رو به میدادم، میگفتن که اینو برای مجله امید ایران خیلی برات کار کردن. بعد این بک‌گراندش یه کار بود، مثلا بک‌گراندش با شکوفه نقاشی میکردم، یه سری نقاشی میکردم ایران، مثلا برای چاپ بودش. بعد ویترای دیگه کار تقریبا کار اصلیم شده بود، در واقع پلاکات سینما رو گذاشتم کنار و بیشتر کار تبلیغاتی میکردم و ویترای.
و اما روایت پاساژ علمی و خانواده علمی از زبان حجت قاسمی که خودش و پدرش سالها در این پاساژ فعالیت می کردند.
اینجا اول یه کاروانسرا بود که اسب و اینا می بستن. وقتی اینجا بنا میشه بابا می گفت از این ورانور همه می مادن تماشا، چون گفتن جمهوری تو خیابون شاهباد بود یه ساختمون بنا شده خیلی بزرگ، کلای آدم می افته نگاش میکنه. یه زمانی اول اینجا من یادمه همکف یه آرایشگاه بود، دوتا دفتر فیلمسازی بود، یکی اون تا مال آقای عظیمی که عظیمیه کرج رو میفروخ، زمیناشو چند تا شولت اینجا گشته بود برای جایزه میداد که اونایی که میخرن باره کشی. دو سه تا فیلم اینجا بازی کردن، بعد کفاشا اومدن، بعد خیاطا اومدن. یکنو از اولی که این ساختمون رو ساختن اینو به عنوان یه سمبول درست کردن. و خود ما یه چند سال زیر اون دکل مثل یه اتاق شیشهیه ما اونجا خیاطی میکردیم خودمون.
اون دکل اول برای زیباییش قشنگیشه که مثل برج ایفل درست کردن با اون امکاناتی که اون موقع بوده. بعدش هم بیشتر من شنیدم که اون برج رو وز کردن به زیر زمین به خاطر زلزله و اینا.
بعد خالی بود، من خودم اینجا اومدم میرفتم، من سال 53 اومدم اینجا که مدرسه میرفتم، نصف پاساژ خالی بود بیشترش. بابا من فقط مواظب بود که یکی دکونو ول نکنه اجاره نداده در رو، همین کارم میکردن، اینقدر خالی بود و اینا. یک کتاب فروشی هم مال خود علمی نفشش بود که یه شخصی به نام آقا رجب اونجا کار میکرد. آقا رجب هم مثل بابای من از قدیم بود، بابام چون تو کارگر بنایش اینا خوب کار میکرده این گذاشتش برای سریداری که پنج شنبه ها من خودم فروش این کتاب فروشی رو هفته 5,000 تومن شما یادمه آقا رجبه میبست به من میداد، میوردم میدادم به خود علمی.
زمانی هم که اینجا رو ساختن خود آقای علمی با زن و بچهش طبقه آخر زندگی میکردن،
کارافسرا داشته، همه اینجا مثلا سردر هر مغازه یه چراغ داشته، حالت چراغای قدیمی بوده اینجا و مهمون سرا بوده، سمت خیابون مثلا حالت تصمارند بوده واسه میز گذاشتن مسافر می اومده چایی بخوره اون قسمته که دیگه به مرور زمان هی ساختن دیگه اضافه کردم مغازه ها رو واسه خودشون.
رادیو ساز بوده، آپارات بوده، نجاری بوده، این زیر زمین چیز بوده، شبا اسبا رو گاری هایی که می رفتن کامل شب اینجا این بستن علف و اینا بهش می دادن.
این ساختمون در اصل شکل کشتی هست، اگه قطعه نگاه کنید اون دکل کشتی ساختش هم اینه کشتی می دونه.
حتی یه دونه پایینش قهوه خونه بود که 7-8 بودن نابینا بودن، اینا تو خیابون ساز می زدن. این نابینا ها هر روز زور می اومدن اونجا قهوه خونه وسطش یه حوض بود، اونجا می شستن دور هم نهار می خوردن.
امروز و پس از 7 دهه از آن ساختمان مدرن و متفاوت شاه‌آباد شکوهی باقی نمانده. ساختمانی متوسط در دل شلوغی‌های تهران. ساختمان همان ساختمان است ولی هویت آن دستخوش تغییر شده. چیزی از اصل آن باقی نمانده. هرچه هست دیگر آن پاساژ علمی نیست.
امیر کاظمی:
به کاربری ساختمان در گذشته و امروز اشاره میکنند. در طبقات بالایی دفتر انتشارات علمی قرار داشت. اینجا جایی بود که کتاب‌های فلسفی، علمی، دانشگاهی و عمومی منتشر میشد. فضایی که بین کاربری تجاری و فرهنگی یک پل بود. این دفتر سالها مرکز تولید و توزیع دانشی بود که بخشی از ذهنیت دانشگاهی تهران رو تشکیل میداد. اما کاربری امروزی با اینکه پاساژ هنوز فعاله، طبقات پایین تبدیل شده به واحدهای تجاری کوچک، نخ فروشی، پوشاک، تولیدیا و کسب و کارهای خرد. کارکردهای فرهنگی کمرنگ شده، اما بنا هنوز یک نقطه قابل تشخیص داره و اون همون دکل فلزی هست که بالای این ساختمون به شکل یک امضا ایستاده.
و شاید همینجا در میان انبارها و دکلهای قدیمی بشود معنای گذر زمان رو لمس کرد. جایی که روزی کتابهای فلسفی و علمی از دلش بیرون می اومدن، حالا نخ و پارچه و کارتون رد و بدل میشه. اما میان همه این تغییرها چیزی هنوز هست. ردی از اون شور دانایی، از اون میل به ساختن در قالب چند تابلوی خاک گرفته و چند قفسه فراموش شده. پاساژ علمی دیگر مرکز تفکر نیست، ولی نشونه ای از اینکه تهران چطور دگرگون شده. چطور هر آرزوی بلندش روی زمین نشسته. بعضی ساختمون‌ها فقط فرسوده نمیشن، خستگیشون تبدیل به حافظه شهر میشه.
سر کنم ای برگ خزان، با تو قصه ای کهن، در این قصه کهن نکته ای بود نهان که به سوزد دل من. ناله های برگ خزان خیزد از نهاد من، بر خاک افتادی و کس پی هم دردی تو نکند رو به چمن. تو هم چون من چهره ای افسرده داری، هم چون من بی نصیب و خاری. سر کنم ای برگ خزان.
99 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در یکم تیر 1405 منتشر میشه. حامیان مالی این اپیزود گروه هتل‌های دونسه و شرکت کشت و صنعت روژین تاک بود. بیشک ساختن اپیزود پاساژ علمی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون هارون یشایایی، مرجان یشایایی، عباس وریج کاظمی، نگار منصوری، بهروز مرباقی، امیر کاظمی، حجت قاسمی و دیگر کسبه پاساژ علمی. منابع استفاده شده در این شماره کتاب استخوان‌بندی شهر تهران از ملیحه حمیدی، رضا سیروس صبری، محسن حبیبی، جواد سلیمی، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران. کتاب تهران قدیم از جعفر شهری، انتشارات معین. کتاب میدان بهارستان، تجربه نوبارگی در فضای شهری ایران از زهرا اهری، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. کتاب پرس زنی و زندگی روزمره ایرانی از عباس وریج کاظمی، انتشارات فرهنگ جاوید. پایان نامه مطالعات معماری ایران، تاریخ تکوین فضاهای تجاری نو در ایران، روایتی از پاساژ از شیرین نوروزیان، دانشگاه تهران. مقاله شکل‌گیری پاساژها در تهران از سمیه دولت. مقاله از سرا تا پاساژ از حسین سلطانزاده. مجله اطلاعات سالانه سال 1339 شماره اول. آرشیو روزنامه شرق شماره 2607 خرداد ماه 1395. وبسایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و انتشارات علمی و وبسایت آرت باکس، آرشیو مصاحبه با هارون یشایایی و علی اکبر صادقی.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیونیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیونیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو هم رامیار منوچهرزاده انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده شیرین نوروزیان بوده و پشتیبانی رو ساجده علیپور و امین شیرپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیونیست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی بر عهده داشته. طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.